صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و پیام هوشه نبی، 28 بخش از تورات مقدس. خدایا، به تو پناه می آوریم، به تو که خدای یکتا و قادر مطلق هستی. پروردگارا، تو به اقسام و طریق های متفاوتی در طول تاریخ با مخلوقان خود صحبت کرده و نه فقط رحمت و فیض خود را عطا نموده ای، بلکه با دادن راهنمایی های مقدس و جاودانه‌ات طریق حیات و سلامتی و آرامی را به ما آموخته ای. استدعا داریم ای خداوند که در این ساعت ما را یاری بده تا همیشه به کلام و اوامرت روی آورده و نسبت به آنچه که از ما انتظار داری امین و وفادار باشیم. تو را شکر می‌کنیم برای زندگی مقدسان و انبیای تو که در کتاب مقدس بر ما آشکار گردیده است، زیرا به وسیله آنچه که آنان تجربه کردند و آنچه که بیان نمودند قادریم بهتر به مفهوم کلام مقدست پی ببریم و اراده تو را برای زندگی خود بیابیم. ای خدای قدوس، همان گونه که زندگی انبیا را برای مقاصد خیش به کار بردی، استدعا داریم که امروز نیز زندگی ما را برای اهداف مقدست به کار ببر. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. با درود مجدد بر شما عزیزان و تشنگان حق و عدالت و راستی، توجه خود را به کلام خدا یکتا معطوف می کنیم و از کتاب مقدس تورات، زندگی و پیام یک دیگر از راد مردان خدا، یعنی هوشع نبی که در قرن 8 قبل از میلاد مسیح زندگی می کرد، توجه نموده و آیات را با یک دیگر مطالعه می کنیم و از خداوند تمنا می کنیم که به وسیله کلامی که به هوشع نبی فرموده امروز نیز با ما سخن بگوید. پروردگار مهربان از هوشع نبی به طرز بسیار عجیبی برای رسانیدن پیام خود به قوم سرکش اسرائیل استفاده میکنه که به راستی در لحظه اول باعث شگفتی و حیرت ما میشه، ولی فوراً خداوند علت را بیان میداره و اون اینه که میخواد عملاً به قوم بنی اسرائیل نشون بده که مرتکب عمل زنای روحانی شدن و اگر توبه نکنند نابودیشون حتمیه. خدا یکتا محبت خود را دائما در کلامش به قوم بنی اسرائیل آشکار کرده، ولی اکنون زمان آن رسیده که به آنها نشان بده که او خدای داور عادل نیز می باشد. در آیه 3 می فرماید: خداوند به هوشع گفت برو و زنی زانیه و اولاد زناکار برای خود بگیر، زیرا که این زمین از خداوند برگشته سخت زناکار شدن. تجربه زناشویی هوشه در میان انبیای خدا کاملا منحصر به فرد می باشد. او تحت اجبار الهی جومر را که یک زن فاسد بود رو به زنی می گیره. با گذشت زمان 3 فرزند از این ازدواج به وجود آمدند که نامهای آنان یزرائیل، لوراهامه و لوامی بودند. هر کدام از این اسامی در خود پیامی برای قوم خدا داشتند و این رابطه زناشویی و خانوادگی هوشه بنیاد بسیاری از پیام‌هایی است که خدا یکتا به هوشه میده تا در دهه نخست از مأموریت آسمانی خیش آن را به سمع قوم بنی اسرائیل برساند. اختصار گزارش هوشه نبی، آن هم با زنی زناکار، سبب شده که بعضی ها در تعبیر این آیات عقیده های دیگری را ابراز بدارند و بگویند که یوشه عملا با زن زانی ازدواج نکرده، بلکه این آیات تمثیلی می باشند، یعنی سمبل حقیقت دیگری است که خدا قصد داشته بیان کند. ولی دوستان عزیز، کلام خدا به خوبی و به روشنی آشکار می کنه که هوشه عملا مطابق گفته خدا این کار را می کنه، هرچند برایش بسیار تلخ و درد آور و سخت بود و به قول معروف آبروش جلو مردم از بین رفت. ولی او صدای خدا را شنیده بود و حاضر میشه که به خاطر اطاعت کردن از صدای خدا شرم و رسوایی اجتماع را پذیرا باشد. وقتی آیات را میخوانیم متوجه میشویم که مقصود خدا از این عمل بسیار آشکاره و مکاشفه تدریجی خدا مخصوصاً پس از تولد 3 فرزند هوشه که اسامی هر کدومشون مفهوم و پیام خاصی برای اسرائیل داشتن مشاهده می کردن. وقتی فرزند 3 به دنیا می آید، خدا امر می کند که نام او را لوئمی بخواند، زیرا معنیش اینه که دیگر قوم بنی اسرائیل قوم خاص خدا محسوب نمی شون. و اون نیز به خاطر این که اسرائیلی ها به شدت زنا ورزیده و بر علیه خدا قیام کردن، اکنون روی خود را از قوم برمی گرداند. ولی در این حالی که این موضوع رو خدا اعلام می کند، در آیه 10 با آنها وعده می دهد که بارور و کثیر نیز خواهند شد. می فرماید لیکن شماره بنی اسرائیل مثل ریگ دریا خواهد بود که نتوان پیمود و نتوان شمرد، و در مکانی که به ایشان گفته می شد شما قوم من نیستید، در آنجا گفته خواهد شد شما پسران خدای حی می باشید، و بنی یهودا و بنی اسرائیل با هم جمع خواهند شد و یک رئیس به جهت خود نصب نموده از آن زمین برخواهند آمد، زیرا که روز یزرائیل روز عظیمی خواهد بود. در این آیات خدا قول میده که به خاطر عهد ابدی و عهدی که با ابراهیم بسته، اگرچه این قوم را به خاطر سرکشی و یاغیگری آنها را تنبیه میکنه و از سرزمینشون جدا و حتی به اسارت میفرسته و حتی بسیاری هم کشته خواهند شد، محضا خداوند نسل آنها را حفظ خواهد کرد تا همانند ستارگان آسمان بیشمار باشند. و دوستان عزیز، باید دقت کنید که این موضوع 800 سال قبل از میلاد مسیح گفته شده. و وقتی تاریخ رو میخوانیم متوجه میشویم افرادی نظیر هیتلر و یا عثمانیان و اعراب در طول صدها بلکه هزارها سال کوشش تمام کردن که نسل یهود را از بین ببرن. برای نمونه هیتلر به تنهایی 15 میلیون یهودی را در کوره‌های آتش نابود کرد. اما هنوز متوجه میشویم که نسل این یهودی‌ها هنوز روز به روز بیشتر میشن، نه برای اینکه آدم‌های خوبی هستند و یا چون مؤمن و خداپرست هستند خدا در نتیجه از آنها حفاظت می‌کند، خیر، بلکه به خاطر اینکه ابراهیم به وعده‌ها و پیمان خدا امین و وفادار بود و خدا نیز به او قول داد که نسل او را حفظ کند و کثیر گرداند است و خداوند به وعده‌های خود امین و وفادار بوده و وفادار خواهد ماند، و حتی خداوند در اینجا قول میده که آنها را دوباره به سرزمین خودشون برگردونه. و دوستان عزیز، در اینجا ما باید دقت کنیم که مطابق این آیه قوم دوباره به وادی یزرائیل برمیگردن. بسیاری معتقدند که تأسیس کشور اسرائیل در سالهای 1940 تا 48 انجام رسیدن این پیشگویی بوده است. البته در این مورد بیشتر در مورد آیات صحبت خواهیم کرد. چرا؟ چون در کلام خدا به این موضوع مجدداً اشاره شده است. حالا در فصل دوم ما با پنجمین پیشگویی و یا نبوت هوشع نبی که از جانب خدا درباره اسرائیل دریافت نموده است روبرو می شویم. در دعای آخر فصل اول دیدیم که اسرائیلی ها تعدادشون بسیار خواهد شد و این پیشگویی اوله و بعد پیشگویی دوم اینه که می‌فرماید بسیاری از آنها دوباره به سوی خدا باز می‌گردند. پیشگویی و نبوت سوم اینه که حکومت‌های شمالی و جنوبی یا اسرائیل و یهودا که در زمان هوشع از هم جدا بودند و کاملا مستقل بودند با هم متحد میشن و 12 طایفه اسرائیل مجدداً همانند دوره حضرت داوود و سلیمان یک ملت واحدی رو تشکیل میدن. و پیشگویی چهارم اینه که آنان برای خودشون رئیس و یا حاکمی برمیگزینن و به سرزمین موعود برمیگردن. گروهی از مفسرین معتقدند که وقتی که هوشع نبی میفرماید که آنان برای خودشون رئیس و یا حاکمی برمیگزیند، عقیده بر این دارن که تفسیرش اینه آنها به مسیح موعود ایمان میآورند و او را منجی و رهبر و حاکم خود میکنند. حالا پیشگوی پنجم در فصل دومه که ازتون دعوت میکنم به آیات توجه کنید. پنج آیه اول از فصل دوم کتاب هوشع نبی رو براتون مطالعه میکنم و بعد تفسیری پیرامون معنی آیات برز شریفتون میرسونم. میگوید به برادران خود عمی بگویید و به خواهران خیش روحامه مهاجه نمایید. با مادر خود مهاجه نمایید، زیرا که او زن من نیست و من شوهر او نیستم. لحظا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خیش را از میان پستانهایش رفع بنماید. مبادا رخت او را کنده وی را برهنه نمایم و او را مثل روز ولادتش گردانده مانند بیابان واگذارم و مثل زمین خشک گردیده به تشنگی بکشم. و به پسرانش رحمت نخواهم فرمود، چون که فرزندان زنا می باشند، زیرا مادر ایشان زنا نموده و ولده ایشان بی شرمی کرده است که گفت در عقب عاشقان خود که نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من دادن خواهم نمود تا راه‌های خود را نیابد. اما اجازه می خواهم توضیحاتی پیرامون معنی این آیات برزتون برسونم. در آیه اول با لغت عمی روبرو می شویم. این لغتی است عبری که معنیش اینه مردم من و یا مردمی که به من تعلق دارن و روحامه به معنی مجدر یا چاله می باشد. به زبان دیگر خدا داره میگه به قوم خودش که زمانی خواهد رسید که من شما را مجددن قوم خیش خواهم خواند. و دوستان عزیز این نشون میده که هدف خدا هنوز برای قوم بنی اسرائیل به پایان نرسیده و نقشه او تماما به انجام نرسیده است، بلکه در آینده باید شاهد تغییرات بزرگی در مورد ملت اسرائیل باشیم. این موضوعی است که مخصوصا در فصل سوم نیز به آن اشاره شده که بعدا آن را مطالعه خواهیم کرد. عرض کنم مهاجه کردن که در آیه دو به آن اشاره شده به معنی کش دادن یا طولانی کردن مطلبی است که اسرائیلی ها خیلی دوست داشتن در مورد هر چیزی به اصطلاح مهاجه کنن و موضوع رو کش بدن. بعضی وقتا البته به معنی جر و بس نیز می باشه. حالا مقصود آیه اینه که همونطوری که بعدن ملاحظه می کنیم همسر هوشع نبی به هوشع خیانت میکنه و دوباره به زناکاری میپردازد. خدا میگوید که قوم من نیز با اینکه آنان را از گناه، از زنا، از ناامیدی، از بدبختی، از ظلم و فساد آزاد ساختم و به آنها زندگی پاک و مقدسی رو دادم و همه امکانات را برایشان مهیا کردم تا در نعمت آسایش و صلح و صفا و رفاه و امنیت زندگی کنند، همانند جومر زنی که شغل گناه‌آلود و پست خود رو ترک کرده بود، قوم بنی اسرائیل نیز حالا دوباره مثل این زن فاحشه به شرارت‌های گذشتهشون، به زمانی که خدا رو نمی‌شناختن و خدا هنوز به آنها رحم نکرده بود برگشتن. همونطور که می‌دانیم زن هوشع نبی پس از چند سال دوباره شوهر خود را ترک می‌کنه و میره عمل گذشته یعنی فاحشه‌گری رو ادامه میده. حالا خداوند میگه که قوم بنی اسرائیل هم درست مثل این زن فاحشه هستن که اول من آنها را از بدبختی و فقر و ناامیدی نجات دادم، به آنها زندگی و معنی آرامش رو عطا کردم، ولی حالا دوباره به سوی بت‌های دیگه میرن و در حقیقت مرتکب زنا شدن. بعضی از مفسرین میگویند بزرگترین گناهی که یک خداشناس انجام میدهد، دقت کنید دوستان، نه خدا نشناس بلکه خداشناس، بزرگترین گناهی که یک خداشناس انجام میدهد قتل و یا دزدی و یا دروغ نیست، بلکه بیوفایی نسبت به کسی است که او را دوست داره، که مقصود همان خداونده. یعنی بیوفا بودن نسبت به خداوندی که به ما عمر تازه و حیات جدید و نعمت و رحمت و سلامتی بخشیده است گناهیست بسیار عظیم. و دوست عزیز، اگر این جملات را با زندگی خودمون تطبیق بدهیم، آن وقت باید گفت که بیوفایی ما در عدم از اطاعت از خداوند، بیوفایی ما در عدم نشان دادن محبت و نور خدا، بیوفایی ما از روی برگردانیدن از کلام خدا گناهیست بسیار عظیم که نباید چشم بسته از آن گذشت. بیاد داشته باشه کسی که قتل می کند نسبت به خدا بیوفا بوده، و عدم اطاعت از کلام خدا نشان بیوفایی به خداونده، زیرا خداوند گفته از قتل نکنید. کسی که دروغ میگوید نسبت به خدا بیوفا میباشه، زیرا خداوند از او خواسته است که هرگز دروغ نگوید. وقتی دوست من خلاف خواست خدا عمل میکنیم، در حقیقت نسبت به عهدی که با خدا داریم بیوفایی کرده و پیمان را شکسته ایم. مقصود اینه که میفرماید برو با مادر خود معاجه نما، که مقصودش اینه به زنان و مادرانی که خیانت پیشه کرده و زانی شدن، ای هوشیا برو آنها را دعوت کن که توبه کنن، و الا عاقبت این عمل کثیف خود را خواهند دید. برای همین است که در آیسته میگوید اگر او حاضر نشود که توبه کند، مورد داوری خدا قرار میگیره. در تفسیر آیات مادر در اینجا اشاره به ملت یا قوم شمالی اسرائیل که در اوج فساد بودن، و در آیه 4 خداوند میگوید که من بر آنها رحم نخواهم کرد و حتی بر فرزندانشون. خدا گناه قوم را به اشخاص به طور انفرادی آشکار میکنه، اشخاصی که قوم را، ملت را تشکیل میدادن. آنان فرزندان زانی هستند که روحن و جسمن به خداوند خیانت کردن. در این ایام مطابق اسناد تاریخی قوم شمالی اسرائیل از نظر مادیات موقعیت بسیار خوبی داشتن. حالا در چین حالتی که رفاه و امنیت و آسایش بود، تماما به سوی بت‌پرستی روی آورده، و چون در بت‌پرستی خوشگذرانی های دنیوی جزو عبادت محسوب می شد و تعلیمات معلمین مذهبی در مورد زناکاری بود که این امر جزو عبادت دینیه، خیلی زود مردم، زن و مرد، پیر و جوان، شیفته ی تعلیمات شهوانی بت‌پرستی واقع شدن و لذت فانی این دنیا را بر اطاعت کردن از خدای نادیده ترجیح دادن. در آیه 5 میگوید که او به خاطر مادیات به کار زناکاری دست میزنه، در حالی که همسر هوشع نبی به او خیانت میکنه. در اینجا متوجه میشم که نه فقط همسرش خائن بود، بلکه پول پرستم بود. او به آنچه که هوشع براش مهیا کرده بود قانع نبود، و عشق به مادیات براش مهمتر بود تا عشق و وفاداری به همسرش، همسری که از روی مهر و محبت او را از بردگی، از زناکاری، از ناامیدی نجات داده بود و او را به کانون گرم خانواده آورده بود. حالا این همین موضوع رو قوم بنی اسرائیل در برابر عنایات و لطف خدا کرده بودند. گناه قوم بنی اسرائیل نیز همانند گناه همسر هوشع نبی بود. آنان به بت پرستی روی آورده بودند که بت پرستی از نظر خدا زناکاری روحانی محسوب میشه، و اسرائیلی ها به جای اینکه از خدا برای وجودشون و نعمات زندگی سپاسگزار باشن، از بت هاشون به خاطر آنچه که داشتن قدرشناسی میکردن، نه از خدا، و میگفتن من در پی معشوق خود خواهم رفت که هم به من لذت میبخشه و هم غذا، و یا چیزهایی که در زندگی روزمره من با آن محتاج هستم رو از بت خودم میگیرم. دوستان، اگر لحظه‌ای حالت و موقعیت اسرائیل رو در برابر خودمون مجسم کنیم، به احمق بودن و بی فکر بودنشون خیلی زود میتونیم پی ببریم، زیرا آنان قدرت خدا را در طول زندگی و تاریخشون تجربه کرده بودن، ولی الان مرتکب عملی میشن که فقط اشخاص نحفم و احمق مرتکب آن میشدن. و باید بگویم بعضی وقتا ما هم همانند این قوم مرتکب احمال احمقانه میشویم، ولی خیال میکنیم که هنر داری میکنیم. ببینید، خدا نان روزانه ما را هر روز عطا می کند، رحمت خود را بر ما نازل می کند، فیض خودش را هم در عیسی مسیح به ما عطا کرده، به ما سلامتی هم می ده، ما را هر روز از خطرات بسیاری حفظ می کند. ولی ما در قبال عنایت او چه می کنیم؟ گله و زاری می کنیم، کفر می گوییم، ناشکری می کنیم، برخلاف اوامر او عمل میکنیم و زندگیمون رو آلوده میکنیم و حتی خدا را مسئول بدبختی هایی که بر اثر اعمال نادرست خودمون نصیبمون شده مسئول میدانیم، درست مثل قوم بنی اسرائیل که قدرت خدا مثل نور خورشید در برابرشون بود، ولی به سوی بت پرستی روی آورده بودن و وجود خدا را عملا منکر شده و عمدن بر خلاف دستورات خداوند عمل میکردن و به قول خدا مرتکب زناکاری روحانی میشدن. آنان به جای اینکه طالب اراده خدا باشن در پی لذت‌های فانی رفتن. و دوست عزیز، نیازی ندارم که نمونه اسرائیلی‌ها را که در زمان هوشه نبی بودن را به شما امروز نشون بدم، زیرا امروز هم در هر گوشه و کنار این جهان مردمانی بدتر از اسرائیلی‌ها پیدا میشن که عملاً دارن به نسبت به خداوند زنا میکنن، یعنی نسبت به خدا بی وفا هستن. و چه بسا در خانه و در فکر و در زندگیشون در قلب من و شما امروز این زنای روحانی هم باشه. ببینید، من نمیخوام با این جملات کسی رو محکوم کنم، نمیخوام شما رو تحقیر کنم، بلکه میخوام وجدانهای خواب آلوده رو بیدار کنم و با آنان متحد شده به درگاه خدا روی آورده و طلب بخشش و مغفرت و رحمت کنم، تا فرصت هست بیاییم به دعوت خداوند لبیک بگوییم، زیرا وقتی فرصت به پایان برسد دیگر توبه فایده ندارد. بله دوستان، من و شما باید مواظب اعمال و رفتارمون باشیم که مبادا خدای نکرده امروز روحن داریم نسبت به خدای خود عمل زنا را انجام میدیم، یعنی نسبت به خدا بی وفا هستیم. آیه 6 الی 9 رو براتون میخونم. میگوید: بنابراین راه تو را به خارها خواهم بست و گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا راه های خود را نیابد، و هرچند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید و هرچند ایشان را به طلبت نخواهد یافت. پس خواهد گفت: میروم و نزد شوهر نخستین خود برمیگردم، زیرا در آن وقت از اکنون مرا خوشتر میگذشت. اما اون نمیدانست من بودم که گندم و شیره و روغن را به او میدادم و نقره و طلایی را که برای بعل صرف میکردن برایش میافزودم. پس من گندم خود را در فصلش و شیره خیش را در موسمش باز خواهم گرفت و پشم و کتان خود را که میبایستی برهنگی او را بپوشاند برخواهم داشت. دوستان عزیز، این آیات صحبت از روزهایی میکنه که خداوند قوم رو داوری میکنه، روزهایی که قوم وقتی در داوری خدا ایستاده و عذاب الهی رو میچشن میکند، زمانی که دیگر توبه کردن و بازگشت به سوی خدا فایده نخواهد داشت و گریه و زاری و التماس اثری نخواهد کرد. فراموش نکن که این آیات تمثیلی هستند که میگه زمانی میرسه که این دختر زیبارو که به زیباییش اعتماد داشته و نسبت به همسرش بیوفا بوده و زنا کرده، زیباییش رو از دست میده و دیگر کسی به سراغش نمیاد، معشوقه هایش از او روی برمیگردانن و خود را تنها و بیکس خواهد دید. و این درست چیزی بود که به سر قوم بنی اسرائیل در آمد که همه شکوه و جلال و نعمت و فراوانی خود را از دست میدن، زیبایی های دنیوی و لذت های فانی به پایان میرسه و بعد گفتن حالا برگردیم به سوی خدا پرستی. ولی خدا میگه من شما را داوری میکنم. و دوستان عزیز، به نظر من این موضوع رو می توانیم با موقعیت مردم و کشور خودمون نیز وقف بدهیم و مقایسه کنیم. اسم خدا را به زبان می آوریم، اما عملا از خدا پرستی چیزی نداریم. صحبت از اجرای عدالت و وفور نعمت و آرامی و انصاف و آزادی می کنیم، ولی در عمل اثری از این چیزها نمی بینیم. همه خود را خدا پرست و خدا شناس می خوانند، ولی زندگی همه آغشته به گناه و پریشانی و شرارت و بدبختیه، در حالی که اگر با خدا باشیم آرامی و تسلی خاطر و نعمت و شادی و عدالت و انصاف را خواهیم داشت، چون هر جایی که خدا هست در آنجا صلح و صفا و آرامش است. هر جایی که خدا هست در آنجا راحتی است. هر جایی که خدا هست در آنجا قدوسیت و انصاف است. هر جایی که خداوند هست در آنجا تقوا هست. هر جایی که خدا هست در آنجا عدالت و انصاف است. هر جایی که خدا هست در آنجا بخشش و رحمت است. هر جایی که خدا هست در آنجا نعمت و بی‌نیازی است. هر جایی که خدا هست در آنجا محبت و برکت است. و دوست عزیز من، اگر امروز می‌خواهی دریابی که موقعیت تو چیست و رابطت با خداوند چگونه است و اینکه آیا نسبت به او وفاداری یا نه و چقدر به او نزدیک هستی، کافی است که به قلب خودت نگاه بکنی و ببینی که آیا در مرکز زندگیت خدا حکمرانی می کند؟ آیا صفات او در زندگیت هویداست؟ زیرا اعتقاد به وجود خدا داشتن خوبه، ولی دلیل خدا پرستی نمی باشد. اعتقاد به وجود خدا داشتن امریست بسیار خوب، ولی دلیل خدا پرستی نمی باشد. اسرائیلی ها اعتقاد کامل به وجود خدا داشتن، ولی بت پرست شده و مرتکب زنای روحانی گردیدن. کتاب مقدس میگوید که شیطان هم به وجود خدا اعتقاد کامل دارد و حتی از نام خدا میترسد، ولی از خداوند پیروی نمی کند. دوست عزیز، شما چه؟ آیا فقط اعتقاد به خدا دارید و یا عملا امروز از خداوند پیروی می کنید؟ فراموش نکنید که اگر امروز با خداوند باشید، از گناه بیزاری، از ظلم متنفری و بر علیه ظلم و ستمت را قیام می کنی. اگر با خداوند باشی، در قلبت آرامشی هست که حتی وقتی که بدن داره زجر می کشه احساس آرامش می کنی، زیرا هر جا که خدا هست قلبهای آدمی در آنجا دوست من آرامش خدا رو داره. اگر ما با خدا باشیم آرامش خدا را داریم. هر جایی که خداوند هست در آنجا قدوسیت و تقوا هست. سوال مهم این است که آیا در قلب شما امروز قدوسیت هست، تقوا هست، بخشش هست، رحمت هست، عدالت هست، محبت هست، برکت هست، انصاف هست؟ اگر هست میدانی که خدا اونجاست. اگر نه، قلب تو خالی از خداست. دوست من، امروز روزی است که از او دعوت کنید زندگی شما را دگرگون کند و خانه قلب تو از آن او باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای مهربان یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.